أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. کتاب جدید این آقای کنسواس که راجع به نظری روابط بین المللی، اصلا اسمش هم نظری روابط بین المللی، این را هنوز من نسخه ترجمه شدهش را پیدا نکردم. البته دیجیتالش را پیدا کردم، ولی نسخه فیزیکیش را هنوز پیدا نکردیم. کتاب قبلیش که انسان، دولت و جنگه، او را دارم. همین کتاب هست که ترجمه فارسیش هم هست، و بر اساس این کتاب مقداری که تونستیم این را بررسی بکنیم، فرصت تامی هم نیست، ولی اون بررسی که الان کردیم این مقدار، چند تا گزاره از نکاتی که ایشون دارن میشود استخراج کرد. این گزاره ها را ما عرض میکنیم، بعد نقد ما را عرض میکنیم. یک، در همین فصل اول و دوم همین کتاب، ایشون فصلی داره به عنوان تصویر اول و تصویر دوم، یعنی دو تا فصل. در اونجا مدعی هست که جستجوی علل جنگ در طبیعت فرد یا دولت‌ها فرضیه تقلیل‌گرا هست و اینها چندان عوامل مؤثر نیستند در بروز جنگ. رد نمی کنه که اینها در جنگ مؤثرن، ولی میگه این شما یه چیزی که یه معلولی هست میخواید علتش پیدا میکنی، میایید به یه چیزای جزئی میچسبید که بابا این علتش اونه. اونم ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی علت اصلی اون نیست. اینا تعبیر میکنه اینا فرضیه های تقلیل گرا هستن، اون مجموع رو باید در نظر می گرفتید. طور چسبیدید به این تکه که مثلا الله این طبیعت انسان خرابه، این باعث شده که مورگنتا می گفت، یا نمیدونم دولت ها چطوری هستن. اینا نیست، اون ساختار. تصویر سومی که در این کتاب داره میگه ساختار. ساختار را به عنوان عامل اصلی جنگ معرفی میکنه، اون دوتا را به عنوان عوامل که میشه پذیرفت ولی عوامل اصلی نیستن. در تصویر سوم این کتاب به اون عامل اصلی جنگ ها میرسه. میگه گزاره دوم، مهمترین عامل ساختار آنارشیک جهان هست. ساختار آنارشیک داره، یعنی که یک قدرت مافوقی در کار نیست. قدرت هایی هستن، قدرت مافوقی که سلسله مراتبی باشد و همه قدرت ها به از او حساب ببرند، چنین چیزی در داخل در درون هر کشور هست، ولی در نظام بین الملل چنین چیزی نیست. این ساختار باعث میشد که جنگ ها پیش بیان. هر کشوری میخواد خودش حفظ کند، بقای خودش حفظ کند و برای حفظ خودش تلاش میکنه. این تلاش ممکنه خود این تلاش باعث جنگ بشه. اون کشور دیگر فکر کنه که این داره آمادگی پیدا میکنه برای جنگ دیگه، از فرمودی این باعث جنگ، یا مثلا میرد یک پیمانی میبنده، همین پیمان باعث جنگ میشه. مثال هایی خود در تاریخ هست. خود پس بنابراین خود این ساختار، اون روز هم عرض کردم، این ساختار آنارشیک نه به معنای این است که هیچ قانونی حاکم نیست، نه، خود این ساختار یک قوانین ایجاد میکنه. مثل این میگیم تجارت بازار آزاد. بازار آزاد درست بازار آزاده، ولی همون بازار آزاد خودش یه قوانین زیاد در اقتصاد ایجاد کرده. مثلا بهره چی گونه باشه، چی میشه، اینو همش خوب قوانینی هست که از همین بازار آزاد استخراج کردن. پس بنابراین میگیم اون ساختار آنارشیک هست که باعث میشد که این جنگ ها پیش بیاد. اون عامل اصلیه که در تصویر سوم، در فصل سوم این کتاب که اسمش رو شروع می‌ذاره تصویر، مطرح میکنه. این گزاره دوم. گزاره سومی که ایشون دارن، گزاره سومی که از کلمات ایشون میشه استخراج کرد این است که امکان ایجاد یک حکومت سلسله مراتبی مشکلات آنارشیک بودن را حل میکند، ولی این ایده دستیافتنی نیست و یک ایده آرمانخواهانه است. اگر یه حکومت جهانی واحد تشکیل بشود اون ساختار آنارشیک از بین میرد، ولی این میگه یه ایده آرمانخواهانه است. لیبرالیستا مثلا اینا بله این حرفا را زدن، ولی به جای بند نیست. چرا؟ برای اینکه اولا هر کشوری به عنوان یک نهاد میخواد خودش حفظ کند، تن نمیداد که یک قدرت بالا سری داشته باشد، و ثانیاً قدرت اتمی الان در دنیا مطرحه. اینا این قدرت اتمی رو ایشون نگفته، از طرفداران ایشون برخی اینا زیربار نمیرن، اینا که دارای قدرت اتمی هستن. و ثالثاً کیفیت ایجاد این حاکمیتی هم خیلی هزینه زیادی برمی‌داره. اگه برفرض موفق بشن خیلی هزینه زیادی برمی‌داره، یعنی خیلی کشتارها باید انجام بشه اینا، ولی لذایشون میاد دست یافتنی نیست. این چیزی آرمان خواهانه هست. اینم گزاره سوم. گزاره چهارمی که باز از کلماتشون از مطالبشون میشه استخراج کرد این است که حتی اگر یک حکومت جهانی هم تشکیل بشه، وضع بشر از این که هست بهتر نخواهد بود. یه استبداد عجیبی در جهان پیش میاد، این وضعی که الان هست، حالا بگیم بلبشو، این بلبشوی که هست بهتر از اون استبداد جهانی هست که حالا بیاد همه جا زیر سلطش بگیره، یک کسی نتونه نفس بکشه. علاوه بر این که جنگ ها به صورت دیگر به وجود میان، البته جنگ هایی که از اون مسئله آنارشیک بود اون علیکم السلام اون منتهی می شود، اما جنگ های دیگر با عوامل دیگر به وجود میاد. شما می خواستید به نقطه‌ای برسید که جنگی در کار نباشد. ایشون این مطلب را دارن که درست اون عاملی که ما برای جنگ مشخص کردیم اون عامل از بین میرد، آنارشیک بودن، چون فرضاً حکومت جهانی ایجاد شده، ولی یه عوامل دیگری باز جنگهای درونی را شعله ور میکنن، اون تضادهایی که روی قومیت ها هست یا مسائل دیگر، باز جنگ ها پایان پذیر نخواهد بود با این طرح حکومت جهانی. این جمله رو هم ازشون یادداشت کردیم که جایگزین کردن یک تراژدی با یک کمدی نخواهد بود، یعنی وضع بهتر نخواهد بود، بلکه جایگزین کردن اون با یک تراژدی دیگر می شود. شما یک تراژدی که الان بشر مبتلا هست اینا برمی دارید، از چاله در می آرید به چاه می افکنید مثلا، یا از یک چاهی به چاه دیگر می افکنید. این چهار تا گزاره‌ای هست که ایشون مطرح کرده، یعنی میشود از مطالب ایشون استخراج کرده، از مطالب آقای کنزباز میشه استخراج کرد. ما یه نقده هایی بر مطالب ایشون داشتیم. اینکه ایشون گفت که نه، طبیعت را شما دخیل بدانید، این طبیعت همواره با انسان بوده، پس چرا جنگ ها همیشه نبوده؟ پس معلوم شد که عامل اصلی جنگ طبیعت انسان نیست. ما جواب دادیم که اگر طبیعت را به صورت جبری شما دخیل بدانید، ولی این اشکال شما وارده، ولی طبیعت را ما دخیل میدانیم نه به صورت جبری، این عامل اختیار هست در بین شما نسبت به انسان، ولی زن با اینکه اون عامل قدرت طلبی هست، طبیعت قدرت طلب هست، ولی عامل اختیار هست، میتوند اون را کنترل بکند. علاوه بر این که طبیعت همراه با فطرت، طبیعت یعنی اون قدرت طلبی و اون شر طلبی، فطرت یعنی چیزهای برتر را خواستن، خدا خواهی، عدالت خواهی. بالاخره انسان فقط طور نیست که میل به بدی داشته باشه، میل به خوبی هم داره. در بینش اسلامی و دینی ما، قرآنی ما، همراه با اون طبیعت، این فطرت هم هست، متعالی خواهی هم در حقیقت انسان هست. پس بنابراین این که ایشون اون آمد گفت که این تقلیل گرایی هست و این عامل‌های غیر مهم را شما مهم جلوه میدید، نه، این عامل واقعا مهمه و این عامل ولی قابل کنترل هست. و لذا این که ایشون آمدن ساختار را خیلی توجه بهش کردن، ما ساختار را انکار نمی کنیم که ساختار جهانی و عدم وجود یک قدرت مافوق، آنارشیک بودن اینها، این ساختار دخیل در ایجاد جنگ ها، اینو ما انکار نمی کنیم. این درسته، همین قطعا عدم وجود اون قدرت مافوق باعث می شد که احساس امنیت نباشد. برای کسب این امنیت خب در تلاش باشن، خودیاری تعبیر میکنن اینها، همه به فکر خود باشن. ما هم میپذیریم این مطلب را، ولی ما دلیل نداریم که این ساختار بیشتر از اون عوامل دیگر مؤثره. ایشون چون نظریه خودش را یک دلوابستگی داره، هی میخواد این را مهم جلوه بده. اون دلوابستگی را برداریم، نه، هیچ مزیتی این عامل نسبت به اون عوامل دیگر، یعنی هیچ شاهد مهمی ایشون ایجاد بکند، بیان بکند که بگیم این عامل اهمه، نه. اگر پیدا کردید بیارید، توجه فرمودید. پس بنابراین اولا اون نقد را داریم که ایشون میاد اون عوامل را کم اهمیت علوه میداد. این که ایشون میگد که حکومت واحد جهانی آرمان خواهانه هست، ما در اون گزاره دومش ما به این نقد حسابی داریم. البته این نقد حسابی باید همراه با شواهد زیادی باشه. من برخی از شواهد را نوشتم، شما بیشتر انشاءالله تحقیق بکنید. اگر یه نگاهی فرازمینی داشته باشیم، فراتاریخی داشته باشیم به این انسان، بشریت، سیر تاریخ بشریت، نه تنها این آرمان خواهانه نیست، واقعیت قطعی موجود بشریت است. یعنی بشریت داره هر روز به طرف حکومت جهانی واحد داره حرکت میکنه. شواهدش چیه؟ ایجاد حقوق و قوانین بین المللی در حال اجرا. خیلی از قوانین کشورها خودشون رو ملزم میدونن به صورت بین المللی اجرا بکنن، کشتیرانی، نمیدونم، خیلی از قوانین، یعنی خیلی از قوانین الان دیگه از داخلی در آمده، مجبور شدن این کار بکنن. رد کردید؟ خب تشکیل سازمان‌های بین المللی، خب بعد از جنگ جهانی اول اون جامعه ملل تشکیل شد، بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل تشکیل شد، سازمان‌های مختلفی در دنیا در زمینه اقتصادی غیر اقتصادی در حال تشکل هستند و اینها هم خیلی جمله در دنیا، مثلا سازمان بهداشت جهانی، دیدید چقدر تصمیم میتونست بگیره در اون مسائل کرونا، اینها خب تصمیماتی میگرفت، بالاخره عملیاتی انجام میداد در دنیا. خب پس بنابراین خود این سازمان ها، وجود این سازمان ها که فیل جمله دارن در اداره جهان سهمی برای خودشون به دست میارن و وجود قوانین بین المللی، خب اینا میبینید در 100 سال داره کم کم اینها هی در حال رشد است. این دو مورد. مورد سوم، بین المللی شدن اقتصاد و مؤسسات اقتصادی. خیلی از مؤسسات اقتصادی خارج از اداره دولت ها صورت بین المللی داره میشن. اون شرکت های خیلی بزرگ ببینید که اغلب کشورهای دنیا دارن، با اختلافی که در سیستم های دنیا هست، یکی شرقی کمونیسته، یکی نمیدونم غربیه، یکی فلانه، در همه میبینی شعبه داره، کارخانه داره، فلان داره. خب پس برای اقتصاد با حدود زیادی از حاکمیت های دولتی داره خارج میشه، بین المللی میشه، در بین المللی داره میشه، در فرمودی. یا این بانک های بین المللی، شرکت های بین المللی، شرکت های خیلی بزرگ هستن در دنیا، خب اینا واقعا بین المللی هستن. خب ایجاد پول جهانی که خارج از اراده دولت هاست. در 15 سال این پول رمز پایه ها رمز ارزها ایجاد شده که دیگه هیچ دولتی هم نمیتونه بخواد بانکی مرکزی بخواد اینا رو کنترل بکند. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در اقتصاد، در ملی کردن اقتصاد دخیل بود، از دست دولت ها گرفتن. اینا هم موندن الان توش. بپذیرن یه مشکل، نپذیرن یه مشکل دیگر. مجبورن بپذیرن چون چاره‌ای نیست، بشریت به اون سو حرکت میکنن. ما هم در اینجا نوشیم که آینده جهان قطعا به طرف این پول خواهد بود، یعنی پول رمز پایه جهانی خواهد شد. خب به جهت مزیت‌هایی که داره، پس بنابراین ببینید اینم اقتصاد داره جهانی میشود. گسترش ارتباطات به طوری که از اختیار دولت‌ها خارج شده. حدود 30-40 سال پیش شما می‌خواستی یه نامه بفرستی به کشور همسایه، مثلا هر کشوری که بودید اونا کنترل می‌کردن، نامه شما رو می‌خوندن. یعنی معمولاً ها اینطوری بود، یه چیزی مثلا یه بسته می‌فرستادید، اول اونو بررسی می‌کردن مثلا بعد چیزا می‌دادن. الان دیگه چه نامه چیه؟ شما در روز هزاران نامه رو می‌تونید بفرستید، مثلا خیلی هم نمی‌تونه کنترل بکنه. در خیلی دستگاه‌های عظیم کنن، اونم باز نمیرسن. یه دی را زون میکنن، مثلا این کلمه باشه برو جستجو کن فلان کن. اصلا خارج شده ارتباطات، تبادل اطلاعات در دنیا از اختیار کشورها. تداعی پای حکومت جهانی دارد میاد، مگر اینکه اصلا خیلی کر باشه که نشنوه. این یه آرمان خواهانه است. کداش آرمان خواهانه است؟ این واقعیتی است که در جهان داره در حال واقع شدن اتفاقی است که داره اتفاق میفته. پنج، امکان کنترل متمرکز جهان در اثر پیشرفته ها. و الان در اثر این پیشرفته ها میشود واقعا چیزها، اینترنت ها فلان اینها که اصلا کلیه شهرهای جهان را اگر واقعا بخوان میتونن از یه مرکز واحد تصمیم بگیرن، اداره بکنن، همزمان دستور صادر بکنن. قبلا این امکانات نبود. توجه فرمودید؟ خب مجبور خواهند شد بپذیرند. عرض میکنم مثلا در همون مثال پست، و کشور آماده است که بپذیرد که شما هر از داخل کشور هر چی بفرستی اونور دریافت بکنی. نمیخواد، مجبوره بپذیره. کشور آماده است که پول ملیش را مثلا بذاره کنار، رمز پایه معامله بکنه. کشور آماده نیست، نمیخواد، ولی چاره نداره، بپذیره، باید بپذیره. عبور مردم از دیدگاه ملی گرایانه، مورد ششم در جهان. مردم دیگه اون ایدئولوژی های ملی گرایانه که در وستفالیا و اینها پایه گذاری شد دیگه اونا را گذاشتن کنار. کم کم دیگه ایدئولوژی هایی میپسندن که ملی گرایانه نباشه. این یک دوره بود حکومت های ملی، اینها در صدد رفع اینها هستن، چه در جهان سوسیالیسم و کمونیسم شرقی، چه در جهان لیبرالیسم. باز اونها هم این محدودیت های ملی گرایی را دنیا میخواد بذاره کنار، در تلاشه که بذاره کنار. خود مثلا اتحادیه اروپا مرزها یا ماشین را نگه نمیدارن، اینطوری رد میشن. در این چند کشور اروپایی که اون شخصی اونجا هست، ملیت اونجا ها را داره، دیگه میاد مرز وایستا، آقا بیا گذرنامه نشون بده، نمیدونم شناسنامه نشون بده، نه رد میشه. یعنی در حال عبور از این مسائل هست، یا در تلاش عبور از این مسائل هست. امکان تفاهم زبانی در اثر گسترش زبان آموزی و امکان ترجمه همزمان. یالا زبان مثلا مردم معمولا یالا انگلیسی را میدونن در دنیا خیلی ها، و یا حالا ما مسلمان ها عربی را تا حدودی میدانیم. بالاخره این هم باعث شده که، و مثلا این ترجمه همزمانی که در اومده اگر هم نداشته باشد باز میتونه اینا را بلد باشه، میتونه خوب استفاده بکنه و اصلا به تفاهم هم برسد. توجه فرمودید. پس کردیم گسترش ترس در جهان. اینا چنان که اشاره کردم، گفتن وجود بمب اتم باعث میشد که اون حکومت جهانی شکل نگیره. نرد میکنم نه، اتفاقا وجود این سلاح های مخرب باعث میشن که بیشتر مردم به اون طرف برن. چرا؟ برای اینکه یه ترسی در جان مردم میاندازه که هم ببینن چی کار میتونن بکنن. حالش همین است که قدرت واحدی باشه، کنترل شده، دیگه همه اینها به اصطلاح کنترل باشه در ساعت روز قیامتی و حسیت دیگه اعلام میکنن هر سال ساعت روز قیامت چند دقیقه مونده، چند ثانیه مونده، فلان مونده، هی دارن کم میکنن، دیگه میگن که دی از بزرگان دانشمندان جهان جمع شدن میگن که سمبولیک مثلا چند دقیقه مونده برای اون که دنیا همین ترس باش بره دیگه که بیادن چی کار میتونن بکنن. نوازی فرمودید این باز میشه اتفاقا برای اون حکومت جهانی باز یک زمینه باشد. همین میخواییم ما چند قطبی را از بین ببریم دیگه. الان با این بیان هایی که عرض کردیم اینا چند قطبی را که آقای چیز میگه، آقای کنسواس میگه، میگه بهتر همون دو جهان دو قطبی باشد. دو قطبی میگه بهتر، ظاهرشون ترجیح میده دو قطبی باشد. اگر از خواب گران برخیزه میبینه که داره حکومت جهانی کم کم نزدیک میشه. کداش آرمان خانه است؟ همه اینا اجماع بشری بر مفاهیم مشترک مثل عدالت و مثل فرض کن آزادی و اینا هم خیلی مهمه. و در قضیه همین قضیه غزه دیدید که اون کشتی ها که را افتادن چی میگن؟ بله ببینید هر جور آدمی مثل کشتی نوح اونجا هستن دیگه، هر جانوری توش هستن. خب این نشون میده که پس در یه مفاهیمی اینها علی رغم اینکه یکی اتائیست، یکی نمیدونم مسیحی، یکی یهودی، یکی مسلمانه، در یه مفاهیم جمع شدن. مفهوم چی؟ عدالت خواهی، رفع ظلم. اتفاقا ما هم مهمترین بیرقی که به اصطلاح علمی که پرچمی که در قیام حضرت مهدی به دست خواهند گرفت همین عدالت خواهیه. پس معلومه این مفاهیمی بشریت داره میفهمه، این مفاهیم جمع میشن، اینا نشانه همون حکومت واحد جهانی هست. این هم نشون میده که ما بخوایم اگر جهانی فکر کنیم باید اون چیزهایی که مربوط به خاص فهم دینی مذهبی ما هست باید اونها را در سطح جهان روش تأکیدی که بخواد مردم را از دور ما پراکنده بکند باید نداشته باشیم. آورا این طوری آمده میخواد قضیه غزه را با همون لباسش با اون وضعش میخواد دفاع بکنه. شما بگید نه شما برو کنار، نمیشد که بری کنار. اونم میخواد دفاع بکنه دیگه، از جانش داره مایه میذاره، آمده وارد اون کشتی ها شده. باید روی نکات اشتراک باید تأکید بکنیم، بگیم آقا نه ما شما را نمیپذیریم. چرا نمیپذیری؟ میخواد دفاع بکنه دیگه، از حق میخواد دفاع بکنه. توجه فرمودید با اون وضعش ما دفاع بکنه. و لحظه ببینید که در شعار ظهور حضرت هم یملع الله الارض قسطا و عدلا، این هم نشون میده که باید این جهاد باز به عنوان پذیرش ایده های وحدت بخش دینی و روی آمدن مذاهب ناشناخته مثل شیعه. یه روی از شیعه کسی نمیشناخت. در فرمودید الان الحمدلله در سایین مسائلی که پیش آمد بعد از انقلاب و چه سال و اینها، اصلا کل جهان اون مذاهب اون اسمها مسماهی دارن اون رنگ و لعاب خودشون از دست میدن. شیعه هر روز داره جلوه میکنه بابا اینا هستن، دفاع میکنه از انسانیت و از عدالت اینها. پس یه جاهای اصلا روی مفاهیم دینی و روی جهاتی که باید واقعا روشن بشه داره دنیا روشن میشه، بخواهن نخواهن داره روشن میشه. پس بنابراین به نظر ما این کیشون میخواد آرمان خواهانه هست حکومت جهانی؟ نه. و اتفاقا همه مفروضاتی کیشون رو نظریش ساخته، نظریش چیه؟ نیوریالیسم دیگه. اصلا نقطه کلیدی نظریشون چیه؟ جهان آنارشیکه. ما آنارشیک را با حکومت واحد جهانی ازش میگیریم. مثلا نظریهشون فرو میریزه. در از فرموده این حکومت جهانی که ما آرمان خواهان نیست، واقعیتی است که ما به اون نزدیک میشیم. حالا مطالب دیگری است که مطالبه فرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم. الحمدلله رب العالمین.